نیست. اما به گمانم این خانه متعلق باشد به همان مردی که سگ‌ها را نگاه داشته. او نزد ما می آید.
اینان چه می کنند؟
تو بگو بدانم این کارها به چه سبب است؟
خود نیز در این اندیشم. نمی دانم.
مگر تو اهل این خانه نیستی؟
به خدا قسم خود من تا امشب این خانه را ندیده بودم.
ما اکنون 7 مرد هستیم و آنان فقط 3 زن. می توانیم سبب این کارها را بپرسیم. اگر پاسخ ندادند به زور می پرسیم.
این کار درست نیست. آنها ما را پذیرفتند و ما میهمان آنهاییم. آنها با ما شرطی کردند که باید به آن وفادار بمانیم. از شب نیز جز اندکی نمانده. سحر نزدیک است. فردا راه خودمان را می رویم.
بردباریم به سر رسیده. باید همین دم از ماجرا آگاه شوم.
من نیز دیگر صبور نیستم و می خواهم بدانم.
اگر این گونه است چه کس باید بپرسد؟
باربر.
شما چیزی گفتید؟
بله بانوی من. تو را به خدا و جان خودت سوگند میدهم ماجرای این سگ‌ها را بگویید. چرا آنها را شکنجه میدهید و همزمان میگرگید؟ سؤال ما همین است.
سخنی که شنیدم پرسش همه شماست؟
آری.
ای میهمانان، به راستی ما را رنجاندید و آزردید. در حالی که پیش از این ما با شما شرط کردیم که از آنچه کار شما نیست سخن نگویید و هرچه را خوشایند شما نیست بشنوید. آیا همین بس نبود که شما را به خانه خود راه دادیم و از شما پذیرایی کردیم؟ اما گناه از شما نیست، از کسی است که شما را به خانه راه داده است.
بانوی من،
خدای من،
با ما غلامان خود
نبریدازید. من کیستم؟ چه میخواهم بگویم؟
بند بر دست و پای این مردان بنهید.
اطاعت کنید. اگر شما را آزردن اجازه فرمایید تا سر از تنشان جدا کنید.
فقط اندکی به آنها فرصت دهید تا پیش از زدن گردنشان سرگذشت بگویند.
اطاعت.
زود سرگذشت خودتان را بگویید. فقط ساعتی از عمرتان باقی است. شما اگر از بزرگان و فرمان روایان هم باشید، در مجازات شما لحظه ای درنگ نخواهند کرد.
وای بر تو ای وزیر، ما را به او معرفی کن وگرنه کشته می شویم.
درستی، حق ما همین است.
شما قلندرهای یک چشم با هم برادرید؟
نه بانوی من، هر کدام از ما اهل شهری هستیم با سرگذشتی عجیب.
می شنوم، بگو. شاید رهایتان کردم.
اجازه دهید نخست من سرگذشت خود را بگویم.
آره تو بگو.
دیگر سپیده سر زدی.
داستان بسیار جالبی بود، البته شنیدنی. پس قلندر اول میخواهد حکایت خود را بگوید.
اگر سرورم اجازه فرمایند، امشب حکایت او را خواهم گفت.
مانعی نیست، به انتظار شنیدن آن میمانم.
سپاسگزارم.
Darü'l-irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
حدیث ولایت.
امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم. البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 و چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی سازی کنن، یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون 9 کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن. ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی سازی رو داریم. 10 کشور، ما یکی از 10 کشور این صنعت سرآمد محسوب میشه و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن. مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور 10 دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثقی است. 10 دانشمند به استاد مبرز، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت هم. همین الان حالا اینا آمدن تأسیسات پلونجا و پلونجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست. علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل رئیس جمهور از افتخار آفرینان کشتی آزاد و فرنگی آقای پزشکیان. کشتی نشان داد نام ایران در میدانهای جهانی همواره پرآوازه و پرصلابت است. پیگیر تأمین مطالبه و درخواستهای ورزشکاران هستید.
معاون اول رئیس جمهور در آیین تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری. جامعه علمی کشور برای رفع ناترازی‌ها در بخش‌های گوناگون راهکارهای علمی ارائه کنند.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و پناهگاه‌ها در نوار غزه جان ده‌ها فلسطینی دیگر را گرفت. واشنگتن پست: بسیاری از مردم در غزه و کرانه باختری به طرح ترامپ بدبین هستند.
بیش از 1500 طرح محرومیت زدایی در استان فارس به بهره‌برداری رسید.
و ادامه درخشش ورزشکاران ایرانی این بار در رقابت‌های پارادومیدانی قهرمانی جهان با کسب سه نشان رنگار. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جمع و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور از افتخار آفرینان کشتی آزاد و فرنگی تجلیل کرد. آقای پزشکیان با قدردانی از ورزشکاران، مربیان و مدیران فدراسیون کشتی به لزوم رفتار پهلوانی در ورزش اشاره و تاکید کرد. کشتی نشان داد نام ایران در میدانهای جهانی همواره پرآوازه و پرصلابت است. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تامین درخواست‌ها و مطالبات ورزشکاران و کشتیگیران تاکید کرد.
خدا قوت رئیس جمهور به قهرمانان و کادر فنی تیم ملی کشتی.
آقای درستکارم سرمربی تیم ملی. آقای قاسمپور کاپیتان تیممون.
و حالا رئیس جمهور تا عرقش هم خوش نشده مزد آنها را داد.
هیچ وقت نگاه بچه‌های ما، برادرای ما نگاه مادی نبوده به ورزش و بیشترش نگاه غیرتی و نگاه ملی بوده.
از دغدغه هایشان با آقای پزشکیان گفتن.
اول بحث دغدغه مسکن بچه هاست.
هم وزیر ورزش و هم رئیس فدراسیون کشتی گزارش عمل کرد دادن به آقای رئیس جمهور.
برادرم آقای دبیر تو کشتی انجام میده که دولت زیاد به طول که نداده. چطور شده به اینجا رسید؟ یعنی میشه آدم با کارایی بکنه که در همین وضعیت هر هدفی رو که داشته باشه بهش دست پیدا بکنه. دارهای شما رو در صحنه پیروزی میدید، احترامتون رو به پرچممون، به کشورمون. خب آدم احساس غرور میکرد، احساس شادمانی میکرد. این برای من به عنوان ایرانی بسیار با ارزش بود. شما ها میتونید الگوی خیلی از جوانایی که تو این کشور زندگی میکنن باشید.
رئیس جمهور گفت تمام تلاشم رو میکنم که مشکلاتتون رو حل کنم.
حتما مشکلات شما رو من حل خواهم کرد با کمک حالا هم استاندارا هم وزرای مربوطه. انشالله میشینیم جلسه میذاریم.
و رئیس جمهور گفت من هم به شما قهرمانان دوست ندارم امتیاز به حریف بدهم.
من که خودم باور این که بیام سر خم بکنم تسلیم بشم در وجودم نی، یعنی تا پای جان آدم حاضره برای کشورش و برای مملکتش کار کنه، و اگر ما هممون دست به دست هم بدیم ما مشکلات مملکتمون رو حل خواهیم کرد.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس در جریان رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاهداری، عرضه انواع داروها و مکملهای مجاز و غیر مجاز ورزشی را در محل باشگاه‌های ورزشی و از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و صفحات متعلق به باشگاه در فضای مجازی ممنوع کرد. مجازات‌های باشگاه‌های متخلف هم در این مصوبه تعیین شد. نمایندگان همچنین با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه واردات نهادهای دامی موافقت کردند. چرایی گران شدن واردات نهادهای دامی در مقایسه با قیمت بازارهای جهانی از محورهای این تحقیق و تفحص است. تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دیگر مصوبه امروز نمایندگان بود. پوشش بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی آنان از جمله محورهای این طرح است. جزئیات این طرح پس از بررسی در کمیسیون بار دیگر در نشست علنی بدی رسیدگی قرار می‌گیرد. وکلای ملت در نشست علنی نوبت بعد از ظهر امروز مجلس درباره نحوه و میزان اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رفتار غیر منطقی و غیر مشروع مقامات آمریکایی در برابر پیشنهادات سازنده ایران در موضوع هسته‌ای گفت این روی کرد آشکار کرد آنها اراده‌ای برای حل مسئله از مسیر دیپلماسی و منطق عادلانه ندارند و با فعالسازی اسنپ بک در پی تشدید فشار بر ملت ایران و ایجاد نارضایتی داخلی هستند، اما با همدلی و همگرایی نهادها، اولویت بخشی به معیشت مردم، کاهش هزینه ها، مدیریت انرژی و گسترش تجارت با همسایگان این خباثت ها به جایی نخواهد رسید.
آقای پزشکیان با تبیین برنامه سفر به سازمان ملل افزود این سفر فرصتی مغتنم برای بیان مواضع راسخ و اصولی ملت ایران و افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه در سایه سکوت و بیعملی نهادهای بین المللی و برخی دولت‌ها بود. در ادامه جلسه طرح ستاد کل نیروهای مسلح با هدف جهش و حرکت پرشتاب در عرصه همکاری‌های علمی، دفاعی و ملی مورد بررسی قرار گرفت. حجت الاسلام و المسلمین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
عمده جلسه امروز در خصوص علم و فناوری در حوزه‌های دفاعی امنیتی بود که به هر حال دانشگاه‌ها در رشد علم و فناوری همونطوری که در زمین‌های مختلف باید تلاش بکنند، به هر حال کاربرد این علوم در حوزه‌های دفاعی که از مردم عزیز دفاع بشود و نقشی که باید دانشگاه‌ها در این زمینه داشتن بیشتر بحث و گفتگو شد، و اینکه چگونه شورای راهبردی علم و فناوری دفاعی که قبلا در شورای عالی مسبب شده بود و با ریاست رئیس ستاد کل اداره می‌شد چگونه تقویت بشه و ارتباطی که در تولید علم و فناوری در راستای نیازهای کشور باید در اون شورا مسبب بشه. عمدتاً جلسه به این مباحث گذشت.
معاون اول رئیس جمهور در آیین تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری از جامعه علمی کشور خواست برای رفع ناترازی‌ها در بخش‌های گوناگون راهکارهای علمی ارائه کند. آقای عارف همچنین با تاکید بر نیاز کشور به رویکرد علمی در بخش‌های معیشتی، اقتصادی و فرهنگی تلاش برای دستیابی به فناوری‌های نو در حوزه‌های مختلف را ضروری دانست.
بعد از سه مرحله ارزیابی، 36 دانشجوی نمونه کشوری معرفی و تجلیل شدند با حضور معاون اول رئیس جمهور.
در چه رشته‌ای تحصیل می‌کنید؟
آموزش ابتدایی.
چه مقطعی؟
کارشناسی.
علوم فناوری نانو.
چه حقوق عمومی؟ معماری منظر.
در چه مقطعی؟
دکتری.
اگر بخواین یک دغدغه با مسئولان در میون بگذارین، اون دغدغه چیه؟
به بچه های جوان و به خصوص نخبه ها و دانشجوی نمونه بیشتر اعتماد کنن.
بخشی از این دغدغه ها در حضور معاون اول رئیس جمهور هم مطرح شد.
ما از شما درخواست داریم که یه بورسیه تحصیلی ویژه دانشجویان نمونه کشوری قرار بدید.
آقای عارف از همراهی دولت برای حل دغدغه دانشجویان گفت و در ادامه به حل ناترازی ها با کمک نخبگان تاکید کرد.
توقع اینه که ناترازی ها در هر بخشی رو با نسخه علمی، با راهکار علمی بتونیم رفع کنیم و این با وظیفه عهده شما هست.
اهمیت کار گروهی در دانشگاه ها و توجه دولت به مشکلات معیشتی مردم از دیگر محورهای صحبت معاون اول رئیس جمهور در جمع دانشجویان بود.
اگرچه امروز اولویت اول دولت مسائل معیشتی و اقتصاد مردم هست، واقعیت اینه علارغم مشکلاتی که ما باش روبرو شدیم در چند ماه گذشته، ولی اولویت مسائل معیشتی و اقتصادی فراموش نشده. من به مردم عزیز کشورمون قول میدم که بدانن خدمتگزارانشون و فرزندانشون چه در دولت چه در نهادهای دیگه حکومتی مهمترین مسئله شون معیشت مردم هست.
این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای برتر و معرفی الگوهای موفق در جامعه دانشگاهی هر ساله برگزار می شود. فرزانا ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد گروه اقتصادی دولت برنامه منسجمی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی و اجرای آن را آغاز کرده است. سید علی مدنی زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت رویکرد اصلی وزارت اقتصاد پادشکنندگی است و در 100 روز گذشته کارگروه‌های تخصصی برای گمرک، مالیات و تامین مالی تشکیل شده است. به افزود مشکل ترخیص کالا با عقص مجوزهای فوری رفع شد و اصلاح قانون برای جلوگیری از رسوب کالا در دستور کار قرار دارد. مدنی‌زاده همچنین از راه اندازی تالار دوم مرکز مبادله، معافیت مالیاتی 10 میلیون صنف و بسته‌های جدید تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک خبر داد و تأکید کرد مدیریت کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌ها و تقویت صادرات در شرایط تحریمی اولویت اصلی دولت است.
تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال به 54 میلیارد و 311 میلیون دلار رسید. ایران در این مدت با بیش از 100 کشور مبادلات تجاری داشته است. بر اساس گزارش گمرک، صادرات غیر نفتی از نظر وزنی 6% افزایش یافته و از نظر ارزش بدون تغییر بوده است. واردات نیز از نظر وزن 2% بیشتر و از نظر ارزش 15% کمتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از توان آفندی و پدافندی نیروهای دریایی ارتش و سپاه، سرلشکر موسوی با حضور در استان هرمزگان از یگانهای هجومی نیروی دریایی ارتش و سپاه در این استان بازدید و توان رزمی آمادگی دفاعی و تهاجمی نیروهای دریایی ایران را مورد ارزیابی قرار داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر آمادگی نیروی دریایی ارتش در دریا، زمین و هوا گفت دریادلان نیروی دریایی ارتش می طرح‌های دفاعی و تهاجمی در مقابله با دشمن را روز به روز تمرین و به روز رسانی می کنند.
تقاعد توان خیلی خوبی تو همین مدت کوتاه همرزمان عزیز من در نیروی دریایی انجام دادن و توجهشون به اون چه که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و به نوع کار کرده دشمنان خبیث ما بوده و خودشون رو برای مقابله با یک همچین دشمنی آماده کردن.
سرلشکر موسوی در ادامه با حضور در مناطق مختلف نیروی دریایی سپاه از آمادگی این نیرو برای دفع هر گونه تهاجم احتمالی خبر داد.
می‌بینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریای سپاه انجام گرفت. اونچه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
وزیر امور خارجه در پایان سفر به نیویورک و در دیدار با دبیر کل سازمان ملل اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران ناموجه و غیر قانونی خواند.
یادآوری مسئولیت ویژه سازمان ملل و شخص دبیر کل این سازمان برای صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل سازمان ملل. آقای عراقچی در گفتگو با آنتونیو گوترش مواضع ایران را درباره تحولات غرب آسیا به ویژه جنایات و جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی تشریح و با اشاره به تعرض نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران بر ضرورت پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تأکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به دبیر کل سازمان ملل با تأکید بر غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی تصریح کرد که باید قطعنامه 2231 و همه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن در موعد مقرر یعنی 26 مهر ماه خاتمه یافته تلقی شود. آقای عراقچی دیداری هم با وزیر خارجه کوبا داشت. در این سفر وزیر امور خارجه هم مانند همیشه از فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای پیشبرد روابط دو جانبه با سایر کشورها و حضور در مجامع بین المللی و جلسات مختلف بهره برداری شد. بخشی از صحبت‌های آقای عراقچی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک.
من با بیش از 31 کشور ملاقات دو جانبه داشتم با وزرای خارجه‌شون که هم بحث‌های هسته‌ای مطرح بود، هم مواضع کشور بیان شد، هم روابط دو جانبه به اون کشورها مرور شد، تصمیماتی گرفتیم در مورد همکاری‌های اقتصادی، برگزاری کنفرانس مشترک با هر کشور حالا به تناسب خودش. همینطور در مجامع مختلف من شرکت کردم.
آقای عراقچی همچنین گفت در این سفر در موضوع اسنپ‌بک یا پیگیری اروپایی‌ها برای به جریان انداختن تحریم‌های سازمان ملل با تلاشی گسترده برای امتیازگیری‌های غیرمعقول و ناشدنی از ایران روبرو شدیم و البته در برابر ایران هم پیشنهادهای معقولی مطرح کرد. قسمت دیگری از سخنان وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک.
تلاش بر این شد که یک مصالحه‌ای در بین پیشنهادهای دو طرف انجام بشه که خب زیاده خواهی مفردی که آمریکایی ها داشتند و همراهی که به نوع کشورهای اروپایی انجام دادن ما نتونستیم به یک مصالحه برسیم. چرا؟ چون ما اینجا هستیم که از حقوق مردم ایران دفاع بکنیم، از منافع مردم ایران دفاع بکنیم و قطعا هیچ توافقی که متضمن منافع ایران نباشه از طرف ما قابل پذیرش نیست. با آمریکایی ها هم با واسطه هم بی واسطه پیام‌های رد و بدل شد.
وزیر امور خارجه همچنین گفت که در زمان حضورش در نیویورک مستقیم و غیر مستقیم با آمریکایی‌ها گفتگو شده، اما در نهایت زیاده‌خواهی و زورگویی آمریکایی‌ها مانع پیشرفت کار شده است. آقای عراقچی در این باره این گونه گفت:
آنچه که لازم بود انجام بدیم را انجام دادیم و مسلم شد و مسجل شد تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودند یک بار دیگه که مذاکره با آمریکایی‌ها یک بن‌بست محض و واقعاً در این حرکت هم نشون داده شد.
وزیر امور خارجه کشورمان قبل از دیدار با دبیر کل سازمان ملل نشستهایی هم با بعضی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه سیاست خارجی از جمله برخی از اعضای اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا داشت، ضمن اینکه با تلویزیون CNN و روزنامه نیویورک تایمز هم مصاحبه کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزیر صنعت معدن و تجارت در اجلاس شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با سرعت روزافزونی در حال افزایش است.
وزیر سمت و معاون نخست وزیر بلاروس دست در دست هم برای گشودن صفحه‌ای تازه از روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی. دو کشوری که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز وارد همکاری‌های مشترکی شدند که نوید بخش جهش مناسبات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت که علاوه بر ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس با حکم معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده رسمی کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منصوب شده، دومین روز سفرش به بلاروس را با دیدار الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس آغاز کرد، جایی که نخست وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سه کشور شریک و ناظر هم حضور داشتند.
آقای عطابک در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اوراسیا هم از سرعت گرفتن روابط تجاری با کشورهای عضو پس از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد و عضویت ناظر ایران در این اتحادیه گفت.
بدون تردید وارد مرحله جدیدی از تعاملات منطقه‌ای شده ایم. این روند انگیزه و امید بیشتری در بین فعالین تجاری ایجاد کرده است. قطعاً شاهد شکوفایی حداکثری ظرفیت‌های بالقوه موجود خواهیم بود.
در این نشست معتبر بین المللی نقشه راه همکاری‌های بلند مدت اقتصادی بین کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای شریک و ناظر ترسیم می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اون چه که مسلمه اینه که اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو به گسترش هستش، هم درخواست برای پیوستن بهش زیاد میشه، هم حجم مبادلات و اقتصادش داره بزرگ میشه.
سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به بلاروس کوتاه و فشرده بود، اما دستاوردهایش میتواند تحولی در تجارت با همسایگان شمالی و در نتیجه رونق صادرات محصولات ایرانی ایجاد کند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مینسک، پایتخت بلاروس.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و پناهگاه ها در نوار غزه جان دست کم 43 فلسطینی را از بامداد امروز گرفت. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که شرایط انسانی در غزه به مرز فاجعه رسیده و تقریبا کل جمعیت با گرسنگی شدید و کمبود گسترده مواد غذایی مواجه هستند. به گزارش وزارت بهداشت غزه، آمار شهدای گرسنگی و تشنگی در غزه به 453 تن رسیده است. از این تعداد 150 نفر کودک هستند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح غرب آسیا وضعیت نوار غزه را از نظر اخلاقی، انسانی و سیاسی غیر قابل قبول خواند و اقدام عملی جامعه جهانی را برای پایان دادن به رنج مردم فلسطین خواستار شد. اما واکنش‌ها به طرح رئیس جمهور آمریکا درباره به اصطلاح صلح در نوار غزه همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ گفته که منتظر پذیرش پیشنهادات صلح توسط حماس است. این در حالی است که حماس تا این لحظه واکنش رسمی به این طرح نشان نداده است. اما محمود مرداوی از رهبران این جنبش اعلام کرد طرح ترامپ نزدیک به دیدگاه رژیم صهیونیستی است. عباس زکی عضو کمیته مرکزی جنبش فتح هم گفت طرح ترامپ نشان دهنده سند تسلیم و تداوم تحقیر است. در عرصه بین المللی روزنامه واشنگتن پست هم نوشت بسیاری از مردم در غزه و کرانه باختری نسبت به طرح ترامپ بدبین هستند، زیرا احساس می‌کنند این طرح منافع واقعی فلسطینیان را تضمین نمی‌کند. همزمان خبرگزاری اکسیوس نوشت توافقی که در حال حاضر به حماس پیشنهاد شده تفاوت قابل توجهی با توافقی دارد که آمریکا و کشورهای عربی و اسلامی بر سر آن توافق کردند. نوشته این خبرگزاری نتانیاهو بندهای طرح به اصطلاح صلح آمریکایی را تغییر داده است.
عاملان دو تیراندازی جمعی اخیر آمریکا که به کشته و مجروح شدن ده نفر منجر شد، هر دو نظامی بازگشت از عراق هستند. به گزارش CBS، عامل حمله مرگبار دو روز پیش به کلیسای میشیگان که 4 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت، تفنگدار سابق آمریکاست که سالهای 2007 و 2008 در اشغال عراق مشارکت داشته است. همچنین عامل تیراندازی در کارولینای شمالی مرد 40 ساله اعلام شده که سالهای 2005 و 2006 در اشغال عراق حضور داشته است. در این حادثه که شنبه رخ داد 3 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. عامل تیراندازی چند مدال افتخار ارتش آمریکا را نیز کسب کرده بود. بر اساس برخی تحقیقات نزدیک به 1/4 نظامیان آمریکایی بازگشت از عراق و افغانستان به اختلال روانی دچار شدند.
بیش از 1500 طرح محرومیت زدایی با محوریت قرارگاه حضرت احمد ابن موسی در استان فارس به بهره برداری رسید. این طرح ها در حوزه های فنی و مهندسی، اشتغال زایی و در حوزه امنیت قضایی و اجتماعی است که از 2 سال قبل اجرای آنها شروع شده بود.
آیین بهره برداری از بیش از 1500 طرح محرومیت زدایی در استان فارس با محوریت قرارگاه حضرت احمد ابن موسی علیه السلام. طرحهایی در حوزه‌های فنی مهندسی، امنیت غذایی، اجتماعی، اشتغال و درمان به ارزش بیش از 165 میلیارد تومان اعتبار.
خب امروز این پروژه‌هایی که در قرارگاه به بهره برداری می‌رسه با محوریت گروه‌های جهادی و پایگاه‌های مقاومت در قالب کارهای مردمی هست که انجام شده و انشالله همین مسیر با قوت بیشتر دنبال می‌کنه.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت سپاه در کنار مأموریت اصلی خود که همان حفظ امنیت پایدار و دفاع از نظام است، مردمداری و مردمیاری را در راستای محرومیت زدایی در کشور انجام می‌دهد که این مأموریت در استان فارس به خوبی در حال اجراست.
الحمدلله شد ما در شهر شیراز هم از طریق قرارگاهی که کلن برای حاشیه زده شده و هم بسیج سازندگی برای سراسر استان داریم کار محرومیت زدایی را انجام میدیم.
طرحهای محرومیت زدایی استان فارس در روستاها و 40 منطقه محروم استان اجرا شده است. مرضیه مؤمنزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان با کسب 3 مدال طلا، نقره و برنز برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در روز چهارم این مسابقات که به میزبانی دهلی نو هند برگزار می‌شود، در ماده پرتاب وزنه امیر حسین علیپور با ثبت رکورد 14 متر 59 سانتی متر ضمن شکستن حد نصاب جهان به مدال ارزشمند طلا دست یافت. در همین ماده مهدی اولاد با پرتابی به طول 14 متر و 23 سانتی متر به نشان نقره رسید. در پرتاب وزنه بانوان هم الهام صالحی صاحب مدال برنز شد و پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب در رده پنجم جهان قرار گرفت. ضمن اینکه هاجر سفرزاده در مرحله مقدماتی ماده 400 متر در گروه خود اول شد و به مرحله نهایی راه یافت. پیش از این امان‌الله پاپی در پرتاب نیزه موفق به کسب مدال برنز شده بود. در هفته ششم لیگ دست اول فوتبال ایران تیم صدر جدولی هوادار تهران با 1 گل از سد فرد البرز گذشت. شهرداری نوشهر 3-1 نفت و گاز گچساران را شکست داد. مس کرمان 2-1 داماش گیلان را برد. نساجی مازندران با همین نتیجه از سد سایپا گذشت. به سطح کرمانشاه با 2 گل برابر نیروی زمینی به برتری رسید و 90 ارومیه 3-0 مس سنگون را مغلوب کرد. در 3 بازی دیگر این هفته هم اکنون پالایش نفت بندرعباس با مس شهر بابک، پارس جنوبی جنبا، آریو اسلام شهر و صنعت نفت آبادان با شناورسازی قشم برابر هم قرار گرفتند. تیم گیتی پسند در آخرین و حساسترین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتسال با نتیجه 4-6 میزبانش تیم مس سنگون را شکست داد و با 27 امتیاز جای این تیم را در صدر جدول گرفت. مس سنگون هم با 25 امتیاز در رده دوم ایستاد. در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، غیرت قزاقستان برابر رئال مادرید 5-0 نتیجه را واگذار کرد. آتالانتا 2-1 کلوب بروژ را شکست داد. در دیگر بازی‌ها اتلتیکو مادرید 4-1 آینتراخت فرانکفورت پیش است و دیدار گالاتاسرای با لیورپول 1-0 به سود نماینده ترکیه در حال برگزاری است. بازی اینتر با اسلاویا پراگ 3-0 به سود اینتر در جریان. چلسی 1-0 از بنفیکا پیش است. بافوس قبرس با باگر مونیخ 5-1 به سود باگر مونیخ این بازی پیگیری میشه و در ادامه هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا دیدار صد قطر با شارجه امارات 1-1 مساوی خاتمه پیدا کرد.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال کشور، گیلان و غرب مازندران هشدار نارنجی صادر کرد. در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش باران، رعد و برق و وزش باد روی می‌دهد. با توجه به بارش باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید در این مناطق، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیرها وجود دارد. همچنین با توجه به افزایش سرعت باد، هشدار دریایی سطح نارنجی برای مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و هرمزگان در خلیج فارس صادر شده است.
امروز چهارشنبه 9 مهر 1404 هجری شمسی، 8 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و اول اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz.
رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
ای زیبای بی همتا و ای خالق یکتا، می خواهیم اقتدا کنیم به شاخ گلی زیبا که نگاه به او زداینده غمها و شادی بخش دلهاست. نعمتی والاتر از یاد تو نیست، حکمتی گویاتر از نام تو نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلامی گرم و سرشار از محبت در این هوای نسبتاً خنک پاییزی خدمت شما شنونده های خوب و صمیمی در هر جای سرزمین پر افتخار ایران عزیز که به سر میبرید. مردم ایران زمین، درود فراوان، شبتون آرام و نگاه خداوند همراه همیشگیتون. برنامه امشب رو با تکریم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها شروع می کنیم تا خیر و برکت به زندگیمون سرازیر بشه. ما از همینجا دست های با محبت تمام بزرگان و سالمندان ایرانی رو می بوسیم، همونایی که عزیزن و احترامشون بر ما واجبه. همکنون چهارشنبه 9 مهر ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 8 ربیع الثانی 1447 هجری قمری مطابق با اول اکتبر 2025 میلادیه. صدای ما رو از شبکه استانی صدای خراسان رضوی میشنوید در برنامه شبانگاهی با عنوان شبهای ایران در شب میلاد 11 امام و 13 کشتی نجات. و این سعادت نصیب ما شده که تبریک خاص و ویژه به مناسبت سال روز ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما عرض کنیم. اول اکتبر روز جهانی سالمندانه، روزی برای یادآوری ارزش و جایگاه والای کسانی که سالها تجربه، تلاش و عشق را در مسیر زندگی به دوش کشیدن. سالمندان حافظان خاطرات جمعی و گنجینه‌های خرد و دانایی هستند. اونا با نگاه مهربان، صدای آرام و دستانی که روزگاری ستون خانواده بودند، شایسته تکریم و احترامند. و حالا فرصت خوبیه تا ازشون بپرسیم، بشنویم و در کنارشون باشیم. در فرهنگ‌های اصیل و ریشه‌دار، احترام به بزرگان و سالمندان نه تنها یک وظیفه اخلاقی بلکه نمادی از بلوغ اجتماعی و انسانیه. سالمندان گنجینه‌ای از تجربه، دانش و خاطرات جمعی هستند که نسل‌های آینده رو به گذشته پیوند می‌زنند و چراغ راه آینده می‌شن. سالمندان سالها زندگی کردند و با چالش‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها روبرو شدند. تجربه‌های اونها می‌تونه راهنمای ارزشمند برای نسل جوان ما باشه. بسیاری از سالمندان ستون‌های خانواده‌اند. با حضورشون حس امنیت، انسجام و محبت در خانواده تقویت میشه. لطفاً دوستان عزیز بفرمایید که آخرین باری که به پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگتون سر زدید کی بوده؟ شماره تلفن 38-79-10-41 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 30626 برای اینه که از مهربانی و محبتتون نسبت به بزرگترهای خانواده برامون بگید. و اما بخشایی که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه. گزارش های سارا اکبری از اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السلام. ستاره بارون، نگاهی به آسمان شب با راهنمایی محمد مهدی مطیعی. گزارشی از زنجان با تلاش خانم محمدی. اوسنه کفتر و مورچه با صدای استاد مجید شیخ الاسلامی. گزارشی از گیلان زیبا با تلاش آقای نوروزی. پرنیان، گشت و گذاری در موسیقی خراسان به کوشش غفور محمدزاده. شب، سکوت، ستاره، شعری برای لحظه های شبانگاهی شما. جان کلام، صحبت های آقای دکتر مهدی حلمزاده، روانشناس برنامه. و حسن ختام این برنامه، عرض ارادتی به ساحت امام مهربانی ها. خب دوستان گرامی، در این برنامه لطفاً بفرمایید آخرین باری که به پدر بزرگ و مادر بزرگتون سر زدید کی بوده؟ شماره تلفن 3879-1041 با پیشنماره 051 و شماره پیام کوتاه 3626 برای اینه که از مهربانی و محبتتون نسبت به بزرگترهای خانواده برامون بگید و فقط تلفن ها و پیامک های پخش میشه که در مورد موضوع برنامه باشه. خب همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران از مشهد مقدس و میریم به سراغ همکار خوب گزارشگرمون خانم سارا اکبری که همینک ارتباط ما با ایشون برقرار شده. سلام خانم اکبری، لحظاتون به خیر باشه و عید شما هم مبارک. بفرمایید. خیش
ممنون و سپاسگزارم. سلام میکنم حضور شما همکار خوبم. سلام به تمام شنوندگان عزیزی که از اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران در سال روز ولادت امام حسن عسکری دلهای تنگ خودشون رو روونه مشهد امام رضا علیه السلام کردم، مشهدی که در تمام فصول مشهد امام رضا علیه السلام کرد ایره خواست خودش رو داره و همیشه حوالی حرم امام رضا علیه السلام شلوغ و پر از تردد حتی در ساعت‌های بامدادی. صدای من رو همین لحظه از روبروی باب رضای حضرت رضا علیه السلام میشنوید، کنار یه خانواده پر جمعیت که از همه سنین هم در واقع من دارم میبینم داخلشون به رسم ادب. حاج خانم سلام علیکم.
سلام، حال خوبه؟
حال شما چطوره؟
قربانه، سلامت باشی.
سلامت باشین. چادر رنگی به سر دارین؟ عصو هم دستتونه؟
دستمون درد میکنه، پامون درد، پام عمل کردن، کمرم عمل کردن.
ولی با تمام این شرایط خودتون رو رسوندین مشهد.
اومدین زیارت امام رضا.
عزیزان رو برام معرفی میکنی؟
ای دختر بزرگ ما، ای عروس چهارم ما، ای هم نوه ها من.
به به، سلام علیکم.
سلام، ممنون، خسته
زیارت
باشی. تشکر.
مشرف میشدین حرم.
سلامت باشی. بله.
از کجا مشرف شدیم؟
از جهرم.
درود بر شما. استان فارس.
استان فارس، بله.
خدا حفظتون کنه. حاج خانم رو هم همراه خودتون آوردید؟
بله. دیگه گفتیم بیاد یه حال هوایی عوض کنه.
چقدر خوب که حواستتون بهشون هست.
بله دیگه.
من با دختر خانمتون صحبت کنم. سلام علیکم.
سلام.
حال شما؟
خوبم.
مسافرت با مامان بزرگ خوش میگذره؟
آره.
هواشونو داری؟
آره.
چی کار میکنی مثلا؟
کمکش میکنم راه بره. کاری داشته باشه براش انجام میدم.
به به، خدا حفظتون کنه. توی شهر خودتون که هستید چقدر سعی میکنی این روابط ادامه داشته باشه؟
کلا روابطمون خیلی قوی هست. کلن خواهد برادرها مرتب، یعنی طورش شده که مثلا در هفته شاید 4-5 شب ما خونه مادر هست.
خونه هاش خانم هست.
بله.
چقدر خوبه بچه‌ها، چه حظی میبرن از بودن در این فضا.
ها دیگه انقدر بچه‌ها دور هم جمع
بازی میکنن که
چند تا هستن با هم دیگه. دخترم و
هاش خانم، نوه ها کنارتون جمع میشن چی بهشون میگید؟ از کجا میگید؟
خوشحالم که میان کنارم. معلوم هستن
از تجربه هاتون هم بهشون میگین؟
ها باشه بهش میگم. بله،
به هر حال تجربیات شما چراغ راه جوانتر هست.
خیلی ممنون، قربونه،
زنده باشید. چقدر خوبه که تو این سفر هم حاج خانم رو با خودتون همراه کردین. البته خب کمی سخته براتون، ولی قطعا حضور حاج خانم یه حس و حال دیگه ای به سفرتون.
قطعا حالا برادرم هست دیگه، اون خسته بود گفتین استراحت کنه چون خیلی وقت نیست رسیدیم.
اصلا سفر خانوادگی میچسبه.
بله، همین دیگه.
زنده باشه. و چقدر تو این سفر فرزندان شما نوه ها میتونن از تجربیات هاش خانم استفاده کنن و خاطره بشه براشون.
دقیقا همینطوره.
درود بر شما. خیلی خوشحال
شدم. زنده باشین. سالم باشین.
التماس دعا. بریم به سلامت. زنده باشین. خداحافظ شما. خداحافظ.
دلارو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شهرم جوونه زده. دلارو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شهرم جوونه زده. We'll be right back.
حس تازگی تو لحظه ها، یه حسی که دلم رو کرده مهمون. میخوام آینه باشم وقتی امشب پر از بوی شکفتن میشه گلدون، پر از شوقم پر از شورم پر از شعر. به چشم من جهان زیباست امشب، تموم عاشقا حتما میدونم. شب مهتاب یه دنیا امشب، دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. خبر از یک بهار تازه داره، نسیمی که میاد از کوچه بگو، نسیمی خوشتر از بوی شکفتن. خبر کن قاصدک امشب گلو رو، ستاره آی ستاره آی ستاره، چراغون کن تموم کوچه ها رو. ستاره آی ستاره آی ستاره، چراغون کن تموم کوچه ها رو. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن
لحظه هاتون به خیر و نیکی باشه دوستان گرامی. 46 دقیقه و 54 ثانیه از بامداد امروز رو سپری کردیم. لطفاً در برنامه شبهای ایران که از مشهد مقدس تقدیم حضورتون میشه با ما همراه باشید و بفرمایید آخرین باری که به پدر بزرگ و مادر بزرگتون سر زدید کی بوده؟ شماره تلفن 38-79-10-41 با پیش شماره 051 و شماره پیام کوتاه 30626 در اختیار شماست. آقای احمد فلاحپور ملک شاه از شهرستان بابل استان مازندران نوشتن: من آخرین باری که به مادرم سر زدم 2 هفته پیش بود که مادرم به رحمت خدا رفت و اکنون عزادار مادرم هستم و پدر بزرگ و مادر بزرگم سالهای خیلی دور از دنیا رفتند. پیامک بعدی رو آقای اوسانلو از زنجان برامون فرستادن و نوشتن: سالمندان گنجینه ای از تجربیات پرگوهر هستن. آخرین باری که به پدر و مادرم سر زدم 1 ساعت پیش بود. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی گفتن: من که از همشون بی نصیب هستم، خدا عمر طولانی به پدر و مادر خودم عنایت کنه. از محمود آباد استان مازندران آقای محمد تورانی گفتن: پدر و مادرم آسمانی شدن، ولی با خواهرام دور هم جمع میشیم و مشکلات همدیگر رو حل میکنیم. آقای غلامرضا تقوی جلودار از استان سرسبز مازندران شهرستان بابل گفتن: پدر و مادرم و پدر بزرگ و مادر بزرگم از دنیا رفتن، ولی دائم به یادشون هستم. احترام به اونها چه در حیات باشن و چه نباشن واجبه. پیامک بعدی رو خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی فرستادن و نوشتن: من نه پدر بزرگ دارم و نه مادر بزرگ، اما خودم مادر بزرگ هستم. آقای ابوالفضل علی جان تبار 14 ساله از بابل گفتن آخرین باری که به پدر بزرگم و مادر بزرگم سر زدم امروز بعد از ظهر بود. انشالله خدا سایه پدر و مادر و همینطور پدر بزرگ و مادر بزرگ رو برای همه حفظ کنه. خانم مریم حسینزاده از بروجرد هم نوشتن آخرین بار که به دیدن مادر بزرگم رفتم همین چند ساعت قبل بود.